سخن تازه.
وجودی موجودیت‌های جغرافیایی امروز بر حسب میزان تأثیرگذاریشون بر جغرافیای دانش تعیین می‌شود و این شاید یک شاخصی باشه که نشون میده اگر کسی مرجعیت علمی رو احراز کرده باشه شاید بتواند هم تأثیرگذاری مناسبی داشته باشه در مناسبات جهانی، هم اینکه در ساختن جهان به عنوان جای خوبی برای زندگی میتواند اثرگذار بشد. من از عزیزمون جناب آقای دکتر مبینی، معاون محترم دانشگاه تهران و رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و شهر دانش در دانشگاه تهران و همچنین استاد معظم جناب آقای دکتر لطف‌الله نبوی، استاد محترم گروه منطق و فلسفه دانشگاه تربیت مدرس، خواهش میکنم که خودشون هر طور که صلاح میدونن که کدومشون میخوان اول شروع بکنن در خدمتشون باشیم. من قاعدتا سهم شاگردی اگر افتخار داشته باشم حتما در این جلسه دارم و بعد از اینکه عزیزان صحبتاشون رو انجام دادن به مدت 40 دقیقه ما یک ارائه خیلی کوچیکی هم من خواهم داشت و بعد از اون به بحث و بررسی خواهیم پرداخت و نتایج این نشست در کنفرانس ملی مرجعیت علمی انشاءالله مطرح خواهد شد و امیدوار هستم که آنچه که در اینجا مطرح میشه و من مطمئن هستم که مطالب بسیار بسیار عالی مطرح خواهد شد انشاءالله تونه کمک بکنه به دستیابی کشورمون به مرجعیت علمی، چرا که ایران یک تاریخ کهن داره و در تاریخ کهن ایران همیشه قبله عالم علم بودن یک شاخصه بوده و همگان در گوشه های مختلف دنیا چشمشون به سرزمینی به اسم ایران بوده تا بتوانند از علم، معرفت و دانایی بهره ببرند. البته این هم شاید نتیجه تلاش، مجاهدت و زحمات عزیزانی بوده که فرسنگ ها راه رو پیاده رفتند، کتابخونه ها گشتند، انسان ها دیدند، زمین ها پیمودند و اون رو به عنوان کولباری از علم و معرفت به ایران زمین آوردن و امروز هم همین افراد هستن، هم در جبهه‌های علمی هم در جبهه‌های فرهنگی و این کار داره تکرار میشه و امیدوار هستیم که ما میراثدار خوبی برای تاریخ کهنمون و نشان دهندگان خوبی از شوکت و عظمت علم در کشورمون باشیم و انشالله این جلسه تلاش خواهد کرد که بتواند هماندیشی در این زمینه ایجاد بکنه و ما بتونیم انشالله نتایج این هماندیشی رو جمع‌بندی بکنیم و به کنفرانس عرضه بکنیم انشالله. خب من در خدمت عزیزان هستم با اجازه اعضای حاضر در جمع و کسایی که انشالله حاضر خواهند شد در خدمتشون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت سروران عزیز، همکاران محترم، حضار ارجمند، خانم ها، آقایان. فرصتی است بسیار مغتنم. تشکر میکنم از ریاست محترم پژوهشگاه ایرانداک جناب دکتر حسن زاده به خاطر دعوتی که فرمودند و فرصتی که در اختیار این جانب قرار دادند. بحث کوتاهی خواهم داشت تحت عنوان روش علمی و چالش های مرجعیت علمی. امیدوارم این بحث مفید فایده و مثمر ثمر باشد در راستای اهداف ارزشمندی که این سمینار خواهد داشت، مرجعیت علمی. با مختصری تأمل در میابیم وقتی صحبت از مرجعیت علمی میکنیم مرجعیت بدون ارجاع معنا نداره، هم به لحاظ لغت هم به لحاظ محتوا. تا ارجاع وجود نداشته باشه به اسنادی، به مدارکی، به منشوراتی، به انتشاراتی، مرجعیت معنا و مفهوم میدانه. خود ارجاع علمی هم فرع بر این است که منشوراتی وجود داشته باشه، انتشاراتی وجود داشته باشه، اسناد و مسانیدی وجود داشته باشه. یعنی فرع بر این است که انتشار علمی وجود داشته باشه. اگر انتشار علمی نباشد، طبعا ارجاع علمی و مرجعیت علمی بی‌معنی است. به تعبیر منطقی اگر از دایره عام خارجیم، از دایره خاصم خارج. خود انتشارات علمی و منشورات علمی هم فرع بر این است که تولید علمی در جامعه صورت بگیره و ما این تولیدات علمی رو نشر بدیم و منتشر بکنیم. و علل اصول تولید علمی هم در یک جایگاهی قرار میگیره که مجموعاً اون جایگاه رو میتوان گفت فعالیت علمی. وقتی من میگم فعالیت علمی که منظور من یه معنای عامی هست، میتونه فعالیت‌های آموزشی باشه که علل اصول اینجا مد نظر ما نیست. میتونه صرف تجربه باشه، نه علم تجربی، صرف یه تجربه مفید باشه. میتونه صرف یه کاربرد باشه، نه علم کاربردی، یه کاربرد باشه. میتونه صرف یک عمل مفید باشه، میتونه آموزش باشه. علل اصول منظور من در واقع اسطوره ها نیست و مفاهیم غیر علمی نیست. آموزش علمی است، تجربه عملی است، کاربرد است. شاید یک مثال بزنیم روشن بشه. مثلا فرض کنید معمولا صحبت از طب سنتی یا طب ایرانی میشه، طب بومی میشود. ممکنه یک عمل مفید باشه. ابن سینا جایی میگفت در کتاب قانونش از سقمونیا مسهلون لسفرا. سقمونیا یک گیاهیه که از ریشه اون یه ماده اخص میشه که این سنگ صفرا رو دفع میکنه. یک عمل مفیده. ولی میتونم بگم یک علم پزشکیه، یک نسخه پزشکیه. خیر، یک عمل پزشکی هست، مفید، فایده هم هست. ولی من چون ساز و کار در واقع سقمونیا رو هنوز دریافت نکردم، با نحوه تأثیرش روی بیماری خاص آگاه نشدم و به ویژه عوارضش رو هنوز دریافت نکردم، نمیتونم بگم علم پزشکی، میتونم بگم تجربه پزشکی و خیلی از چیزهای دیگه. اون چیزی که آموزش رو از پژوهش جدا میکنه و تجربه رو از علم تجربی، کاربرد رو از علم کاربردی و عمل رو از علم عملی جدا میکنه، همه و همه این است که ما باید ببینیم چه عاملی منجر به این میشه که یک فعالیت علمی بشه تولید علمی. در این صورت هست که من میتونم از سودو ساینس وارد چی بشم؟ ساینس بشم. ساینس مولود به کارگیری روش علمی است. هرچه فراتر از اون گفتم، فرض من بر این است که ما صحبت از تخیلات نمی کنیم، صحبت از اسطوره ها نمی کنیم. چیزی که ساینس رو از سودو ساینس جدا میکنه روش علمی است. من میخوام امروز یکی از چالش های بزرگ مرجعیت علمی رو بحث بکنم که همان روش علمی هست. میبینید چالش مربوط به تولید علمی چالش بالادستی است و اگر این کنترل نشه، مدیریت نشه، طبعا انتشار علمی، ارجاع علمی و مرجعیت علمی بی‌معناست. بازم عرض میکنم منطقا وقتی شما از دایره عام خارجید، از دایره خاصم خارج میشید. چیزی که ساینس را از سود ساینس جدا میکنه روش علمی هست. و علل اصول وقتی صحبت از روش علمی میکنیم، ساینتیفیک متد معنای عامی از متد رو اراده میکنیم. علم مولود و محصول به کارگیری روش علمی است. منظور من از روش علمی امپریکال متد نیست، روش تجربی نیست. یه معنای عامی هست که همه علوم رو شامل میشه. هر جا که صحبت از علم و ساینس به معنای عام کلمه میکنیم، روش علمی به معنای عام باید اعمال بشه. چرا که علم مولود و محصول و پروداکشن به کارگیری روش علمی به معنای عام کلمه است. یعنی چه روش علمی؟ سه رکن اساسی داره روش علمی. یک، مسئله یابی، problem finding. دو، نظریه پردازی، theorizing. و سه، اعتبار سنجی. شکی نیست که برای اینکه ساینتیفیک متد با این سه مرحله، سه رکن سه ساحت، سه مقام بتونه به تولید علم برسه، یک کاتالیزور رو لازم داره، یک فعالیتی که میشناسیم و اون اسمش چیه؟ ریسرچ. یعنی پژوهش میاد عملیاتی میکنه ساینتیفیک متد رو تا ما رو برسونه به چی؟ ما رو برسونه به تولید. بنابراین هر گونه ریسرچی هم مبتنی بر روش علمی باید باشه. پرابلم فایندینگ، تئورایزینگ و ولیدیشن. فرصت زیادی من ندارم که البته هر سه مرحله رو به تفصیل بگم، ولی یکی از مهمترین اونها که رکن رکینشه و تا اون مدیریت نشه بقیه مراحل روش علمی جایگاه خودش رو پیدا نمی‌کنه، مسئله یابی است. با توضیحات بیشتری راجع به مسئله یابی و تذکراتی راجع به نظریه پردازی و اعتبار سنجی این بخش بحثم رو به پایان میبرم. ما متاسفانه درک کاملا دقیق و قویم و جزیمی از پرابلم سالوینگ، مخصوصا ریسرچ پرابلم سالوینگ نداریم. پرابلم سالوینگ یک مقوله است که در خیلی جاها استفاده میشه. اساسا پژوهش رو اگه بخوایم تعریف بکنیم در یک تعریف ساده باید بگیم پروسس آف پرابلم سالوینگ. اما کدوم پرابلم سالوینگ؟ پرابلم سالوینگ یک معنا نداره، لاقل پنج معنا داره که ما معنای پنجم او رو مراد میکنیم. یه مرور خیلی کوتاه، خیلی کوتاه. گاهی میگیم پرابلم سالوینگ، منظور ما چیه؟ دوینگ اگزرسایز، پرابلم سالور، حل المسائل، حل المسائل فیزیک، شیمی، توضیح المسائل هم از همین نوعه، از نوع پرابلم سالور هاست. حقیقتا این مد نظر ما نیست. گاهی میگیم پرابلم سالوینگ، منظور ما ایجوکیشنال پرابلم سالوینگ، یک تکنیک آموزشی تربیتی هست که دوستان علوم تربیتی در آموزش اعمال میکنه، اونم مد نظر ما نیست. گاهی میگیم پرابلم سالوینگ لایف اسکیل پرابلم سالوینگ، به عنوان یک مهارت زندگیه که چجوری با مشکلات زندگی روبرو بشیم، به موقع حل و فصلشون کنیم، پشت به مسئله نکنیم تا به صورت یک بحران خودشو بر ما تحمیل نکنه، که اینم مد نظر ما نیست. یکی از معانی که خیلی امکان خلط داره با معنایی که ما میخواییم بگیم سوشیل کرایسیس پرابلم سالوینگ، که اینم مد نظر ما نیست ولی امکان خلط داره با معنایی که ما داریم. ما تو جامعه زندگی میکنیم که ممکنه بحران درش باشه، بحران اعتیاد باشه، بحران طلاق باشه، بحران ترافیک باشه، بحران آلودگی باشه و و و و و. سازمان ها گره های کوره اجرایی دارن، میگن مسائلی ما داریم شما بیاید حل کنید. اینا چالش های کوره اجراییه. خب اینا راه حل هایی داره، مدل هایی داره، مدل غربی داره، شرقی داره، تلفیقی داره، شما باید بری اینا رو آموزش بگی و این گره های کور رو باز کنید، گره گشایی کنید. این گره گشایی بحران های اجتماعی چون مدل هایی برای حل داره، اینا منظور ما نیست. اون چیزی که ما میخواییم تأکید بکنیم اون چیه؟ ریسرچ پرابلم سالوینگ، مسئله پژوهشیه. هر چه تذکر بدین در مورد مسئله پژوهشی جا داره، گفت فذکر ان نفعت ذکرا فان الذکرا تنفع المؤمنین. هر چه تذکر بدین جا داره، چون مسئله پژوهشی در واقع سرچشمه حیات علمی ماست و رکن رکین پژوهش علمی است. من یه فرمول اینجا ارائه میدم. این فرمول البته ریشه در اندیشه های روششناسان بزرگ داره، ولی من سعی میکنم به سلیقه خودم اونو فرمول بندی بکنم که راحتتر فهم بشه و فرا گرفته بشه و احیانا استناد بشه. ببینید، ما با کوشن ها سر و کار داریم. کوشن ها و سوالات از چالش بین علم و جهل برمیخیزن، knowledge versus ignorance. ما در خیلی از زمینه ها جاهلیم، دوست داریم بدونیم، دوچار چالش میشیم. این چالش ما رو راهنمایی میکنه به مقوله‌ای که دوستان فقط جلوی تصویر و جلوی من هست ولی دوستان دیگه هم باید ببینن. ما رو راهنمایی میکنه به مقوله education. اصلا آموزش طراحی شده برای اینکه ما به این سوالات پاسخ بدیم، بر جهل خودمون فائق بیاریم. در سطوح مختلف، دوره ابتدایی، طفولیت، دوره متوسطه، دوره عالی، حتی دوره کارشناسی ارشد ما داریم آموزش میبینیم. education اگر مناسب باشه در ما دبل اس باید ایجاد کنه. دبل اس یعنی چه؟ همونطوری که میبینید یعنی scientific subjectivity، ذهنیت علمی باید بر ما ایجاد کنه. ما ذهنیت علمی پیدا میکنیم. اما چی تو این ذهنیت علمی مهمه که ما برسیم به مسئله پرابلم؟ هنوز تو مقدمات بحث، مخصوصا اینجا هم اشاره کردم، scientific theory و scientific laws مهمه. جنرال لوز مهمه. ما در این ذهنیت آموزش دیده علمی باید ببینیم در حوزه‌ای که می‌خوایم پژوهش کنیم قوانین علمی چیا هستن، ساینتیفیک تئوری ها چیا هستن. منظور اطلاعات جزئی نیست، اطلاعات خاص نیست، چون اونها مسئله سازی نمی‌کنن برای ما. به ویژه تاکید می‌کنم ساینتیفیک تئوریز، ساینتیفیک لوز، جنرال لوز که علل اصول با در هر رشته‌ای در هر سطح و لولی باید وجود داشته باشه. اگر من این ساینتیفیک سابجکتیویتی رو پیدا کردم، این ذهنیت علمی رو، در من چی ایجاد میشه؟ EX2 ایجاد میشه. یعنی چی؟ یعنی دبل EX، expectation of explanation. explanation اینجا یک واژه خیلی محوریه، خیلی خیلی محوری، یعنی انتظار تبیین. وقتی من ذهن من آموزش دیده قوانین علمی رو بلدم، انتظار دارم، expectation، انتظار دارم بتونم تبیین کنم تو اون چارچوب. اگر اقتصاددانم در چارچوب اقتصاد، اگر زمینشناس و زلزله شناسم، اگر زلزله ای اتفاق افتاد و هاکذا، همه از من انتظار دارن وضعیت موجود رو کنترل کنم، گیرم که پردیکشن نداشته باشم ولی وضع موجود رو تبیین کنم. اکسپلانیشن این حداقل انتظاره. اکسپلانیشن بحث خیلی مهمیه. روششناسان بزرگی مثل همپل، مقالات یه مقاله خیلی مشهوری هست در روششناسی، اهمیت فراوانی داره، عنوانش رو هم میبینید، اسمش هست Studies in the Logic of Explanation، مطالعاتی در واقع منطق تبیین. در این مقاله که در سال 1948 نوشته شده توسط روششناس بزرگ آلمانی گوستاف همپل، گوستاف کارل همپل، اینجا یک فرمول بندی میبینید. این فرمول بندی که در پایین ملاحظه میکنید، اساساً هر گونه تبیینی فرع بر این است که شما چی داشته باشید؟ جنرال لو داشته باشید. و البته موارد خاص از اینیشیل کاندیشن، یک مورد خاصی که میخواید تبیین بکنید هم مد نظر باید باشه، شرایط اولیه، و بعد بتونید اون پدیده، اون ایونت رو در پرتو اون تئوری های کلی جنرال لو تبیین کنید. خیلی مثال بارزی که همیشه زده میشه، مثلا فرض کنید شما یه پارویی دارید، میدونید که شکسته نیست، علم دارید که شکسته نیست، این اینیشیل کاندیشن، تو آب افتاده، شکسته دیده میشه، یه ایونت شکسته دیده شدن، با علم به این که شکسته نیست، اینیشیل کاندیشن، پس یه جنرال لو لازم دارید که قانون شکست نوره، که اگر جسمی وارد دو محیط مختلف با دو چگالی مختلف شد، دچار شکست نور میشه. توجیه شد یا نشد؟ دقیق‌تر تبیین شد یا نشد؟ یه زلزله اتفاق میفته، پیش بینی اینه که 4 ریشتر بشه، همه قوانین کلی ما میگن 4 ریشتر اینجا میشه، مشکلی نیست، تبیین شد. قوانین اقتصاد میگن باید فرض کنید گرانی، تورم، سطح تورم 40% باشه، حالا شده اگه 40% تبیین شد، اگه 60% شد اون وقت باید ببینید چه مشکلی پیش آمد. پس میبینید آرام آرام چالش ها از وقتی پیدا میشه که ما با تبیین های غیر موفق روبرو بشیم، یعنی اصطلاحا بهش میگن unsuccessful explanation. این خیلی مهمه. اگر من به آن ساکسسفول اکسپلانیشن روبرو بشم، یعنی چه؟ یعنی دچار یک ناسازگاری بشم، مجموعه توهی علامت این کامپتیبیلیتی و این کانسیستنسیه و ناسازگاری هست. وقتی من دچار یک ناسازگاری بشم، از یک طرف یه سوژه علمی رو دارم، ذهنیت علمی رو دارم، قوانین علمی رو دارم، آموزش علمی رو دارم، از طرف یه آبجکتی دارم، یه فکتی دارم، یه ایونتی دارم، یه استیتی دارم، یه سیچویشن و پوزیشنی دارم که میتونه نچرال باشه، میتونه سوشیل باشه، فرقی نمیکنه. همه جا نمیتونم توجیهش کنم، تبیین نمیشه، آن ساکسسفول اکسپلانیشن. این منو دچار چی میکنه؟ مسئله میکنه، پرابلم. پس پرابلم از چالش سوژه ورسز ابژه ایجاد میشه. اون انگام که سوژه علمی نمیتونه ابژه رو تبیین کنه، با کوئسشن که از چالش بین علم و جهل برمی‌خیزه بسیار 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 تفاوت. اون وقت من میتونم این علل اصول، این پرابلمی رو که دریافت کردم، بتونم در یه فرایندی به نام ریسرچ حل و فصل بکنم. کمال توجه رو باید به چی داشت؟ به این مسئله داشت. همواره باید بپرسیم از کسی که ادعا میکنه این مسئله پژوهشی داره، باید بگیم آقا شما گیون نالج چیه؟ جنرال لو چیه؟ با چه ابجکتی، فکتی، ایونتی برخورد کردی که نتونستی در پرتو اون تئوری کلی توضیحش بدی، دقیق‌تر اکسپلین بکنی؟ دقیق باید برام توضیح بده. میگه مسئله من اینه، چون اطلاعات موجود نمیتونه این رو توضیح بده، اکسپلین بکنه. من میخوام تلاش بکنم در یک فرایند پژوهشی احیانا با یه مدل جدیدی، با تئوری جدیدی. بیش از این نمیخوام توضیح بدم، ولی هر چه در مورد مسئله بگم کم گفتم. چرا؟ چون خشت اول گفت، خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار. چون گام اوله، اگر گام اول رو درست بر ندارم مسیر رو اشتباه میرم، گامای بعدی من رو دور میکنه. گفت ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، این راه که تو میروی به ترکستان است. ترکستان هم جای خوبیه، ولی ترکستان آموزش و ترکمنستان آموزشه، به کعبه پژوهش نمیرسه. پس هرچه در مورد این گام اول مدیریت بکنیم جا داره. اون وقت اگر این گام اول رو به دست آورده، میتوان انتظار داشت با مدیریت در ادامه کار، مدیریت خوب بتونیم در مقوله نظریه پردازی و بعدم ولیدیشن بتونیم. در مورد نظریه پردازی فقط یه اشاره کوتاه میکنم. فرض میکنیم ما مسئله خوب رو پیدا کردیم. دو تا نگاه وجود داره در نظریه پردازی. یک رویکردی است که در گذشته وجود داشته تا نیمه های قرن بیستم، که رویکرد پوزیتیویستی بوده. رویکرد پوزیتیویستی نوعی نظریه سازی هست، بهش میگن تئوری میکینگ. تصور بر این بوده که ما میتونیم از مجموعی از داده ها با یه رویکردی تجمیعی و در واقع انقباضی، با رویکردی انقباضی و دیکریزینگ برسیم به نظریه. آرام آرام حشف و زوائد رو بزنیم از این داده ها، داده ها رو خالصش رو به دست بیاریم، اسمش رو بذاریم تئوری. این رویکرد رویکرد پوزیتیویستیه و بهترین ترجمه برای پوزیتیویستی اثبات گرایی نیست، تحصول گرایی. چرا؟ چون نظریه محصول یک فرایند پوزیتیویستی است که از داده ها حرکت میکنه و ساخته میشه تا برسه به نظریه. رویکرد تولیدیه. نظریه مولود و منتج داده هاست، ساخته میشه. برای همین است واژه تحصول گرایی بهتره. اثبات گرایی تبعات زیادی داره، اینجا نباید استفاده بشه. برای اینکه رویکرد پوزیتیویستی در نظریه پردازی یا حتی دقیق‌تر نظریه سازی رو بفهمیم، تلقی این بوده تا نیمه اول قرن بیستم، مثل یک ماشین آب میبگیری، داده های خام وارد بشن، سیستم کار خودشو بکنه، توفاله هاشو بگیره، آب خالص و آب میوه خالص به ما بده. یا در مثال دوم قیف، ببینید اینجا افرادی هستن پراکندن. قیف کارش چیه؟ قاف اینه که اینا رو مرتب بکنه، منظم بکنه، به ردیف یک خارج بکنه. اونهایی هم که نظم پذیر نیستن، ناوهنجارن، از سیستم حذف میشه. یا در مثال دیگه کامپیوتر نظریه سازی، همه جا صحبت از ساختن است. یه اینپوت میاد، سیستم کارشو میکنه، بر اساس یه برنامه یه آوتپوت بده. و شاید بهترین مثال پالایشگاه باشه، داده های خام وارد میشن و ما باید در واقع حشف و زوایدشو بگیریم و برسیم به اون بنزین خالص یورو 5 مثلا. این رویکرد امروزه مد نظر نیست، چرا که به شدت محدود کننده است و میشه گفت از زمانی که کارنب بزرگ مکتب پوزیتیویسم اون مقاله مشهور لاجیک آف پروبابیلیتی رو نوشت، خودش هم قبول کرد که پوزیتیویسم به این معنا نمیتونه وجود داشته باشه. ماشین استقرایی بدون خلاقیت نمیتونه کار کنه. پوزیتیویسم فرایند رو در واقع ماشینی کرده. اینشتین، پوپر او رو متوجه کردن که از این دست برداره. رویکردی که از نیمه های قرن بیستم آرام آرام پیدا شد، بزرگانی مثل اینشتین، مثل ماکس پلانک، مثل پوپر، مثل لکاتوژ، مثل واتکینز و بسیاری دیگر که امروزه حاکم هست و اساس روش های پژوهشی و پروپوزال های پژوهشی ماست، رویکرد راسیونالیستیه. یعنی چه؟ یعنی بعد از اینکه شما مسئله رو پیدا کردی، باید طراحی کنی، باید نظریه پردازی کنی. ببین اینجا صحبت از پردازش است. پردازش یه عنصر ذهنی داره. ساختن ماشینی نیست. تئوری میکینگ نیست. تئورایزینگ. منظور چیه؟ شما با خلاقیت خودت یک نظریه رو، هم از اینکه داده هایی داشته باشی یا نداشته باشی، یا کم داشته باشی یا زیاد داشته باشی، اونی که مهمه خلاقیت ذهنه. شما برای حل مسئله یه نظریه رو طراحی می‌کنی و بعد سعی می‌کنی شواهد دال بر تاییدش رو پیدا کنی. Confirmation. بنابراین نظریه چی میشه؟ نظریه توسط شواهد تایید میشه. اینو بهش میگن راسیونالیسم و عقل گرایی. در مقام تشبیه، در این رویکرد نظریه پردازی مثل چیه؟ توره. طوری که یه ماهیگیر فهم میکنه، از کجا فهم میکنه؟ از رأس میگیره فهم میکنه تا ماهی بگیره، از قاعده فهم نمیکنه. باز در مقام تشبیه مثل یه چتره، نظریه ها مثل چترها و خیمه ها هستن، کسی که چتری رو باز نکنه بر چیزی سایه نمی اندازد. شما در نظریه پردازی باید رو داده ها سایه بندازی، سیو کنی، سیو ده فنومنا. و شاید در بهترین مثال چراغ، اینا استفاده شده توسط روش‌شناسان. نظریه ها مثل چراغ ها هستن، کسی که چراغی روشن نکنه چیزی رو روشن نمی کنه، هیچ مشاهده‌ای نخواهد داشت. چراغ روشن میشه به میزان چیزایی که مشاهده میشه، نشون داده میشه که چراغ مفید هست، مؤثر هست،
چراغ دیگری لازم
یا چراغ دیگری لازم. بیش از این نمیخوام توضیح بدم، فقط عبارتی از اینشتین رو میخونم که گفتم رویکرد غیر پوزیتیویستی و راسیونالیستی داشته. میگه نظریات علمی رو از مشاهدات observations نمیتوان استخراج کرد، بلکه باید آنها را ابداع کرد. یعنی نظریات ابداع میشن تا مشاهدات رو تفسیر کنن، نه اینکه از دل مشاهدات استخراج. وقتی اشکالی نداره چند تا مشاهده هم داشته باشی، داده های هم داشته باشی، ولی به اون اکتفا نباید بکنی، به خلاقیت خودت هم باید زمین بدی. در مورد اعتبار سنجی هم فقط یه توضیح کوتاه با یه تشبیه، درخت آزمون validation. فرض کنید یه درختی دارید اسمش درخت آزمونه، تئوری ها و فرضیاتی که میخواهید تست کنید فرض کنید بذارید تو تنه درخت. دو تا کار میتونید برای ارزیابیش انجام بدید validationش، یا برید به سمت ریشه ها یا برید به سمت میوه ها، روت و فروت. اگر آزمونت به سمت ریشه ها داشته باشی، آزمونت پیشینه قیاسیه و به ویژه در علومی که امروزه بهش میگن فورمال ساینس و تئوریتیکال ساینس به درد میخوره، که توسط پرینسیپل ها و آکسیوم ها که ریشه ها هستن شما در مورد تئوری قضاوت میکنید. در رشته های منطق، ریاضی، آمار بهش میگن روش اصل موضوعی، که به آکسیوم ها استناد میکنید، آکسیوماتیک هم جا میبینید، آکسیوماتیک متد. ولی در علوم نظری غیر از منطق، ریاضی و علوم سوری بهش میگن روش تحلیل منطقی، که به پرینسیپل ها استناد میکنید. اما در علوم تجربی و همینطور علوم استنادی به میوه ها استناد میکنید، اون دیگه استقراییه. ببینید، به میوه ها نه ریشه ها، چون علوم تجربی هن، علوم اپلاید هن. هرچه میوه های بهتری بده، خوشمزه تر بده، نشون میده اون تئوری کارایی بیشتری داره. امپریکال متد و نراتیو متد در واقع روش های مختلفی هستند که در حوزه علوم تجربی و علوم استنادی به کار گرفته میشه. حالت منطقی بر اینجا حاکمه که الان دیگه واردش میشه. برمیگردم به تصویر اصلی. پس روشنه چیزی که فعالیت علمی رو تبدیل میکنه به تولید علمی و ما رو اولا از آموزش جدا میکنه، دقیقتر میتونیم پژوهش رو تعریف کنیم، یک تفکیک بین آموزش و پژوهش در مرحله اول، تفکیک بین ساینس و سودو ساینس در مرحله دوم، همه و همه برمیگرده به چی؟ ساینتیفیک متد و پژوهشی که مبتنی بر ساینتیفیک متد. خب فرض میکنم من رسیدم به تولید علمی، حالا میخوام منتشر بکنم. یه چالش مهمی هم اینجا ممکنه وجود داره. به مختصری راجع به چالش‌های ناظر به انتشار علمی صحبت کنم، خیلی کوتاه. میخوام در مورد این صحبت بکنم که نظام انتشاراتی ما، ملاک‌های انتشاراتی ما، ملاک منشورات ما باید دو تا ویژگی داشته باشن، هم جامع باشن هم مانع باشن. البته مانعیت مهمتر از جامعیت. زیاد شنیدین میگن جامع و مانع باشه، یعنی چه؟ یعنی مانع اغیار باشد و جامع جمعی افراد باشد. کدوم مهمتره در هر ملاک؟ مانعیت. خیلی فکر میکنن جامعیت مهمتره. نخیر، جامعیت ملاک کماله، ملاک درستی نیست. شما وارد یه باقی شدید، یه داسی دستت گرفتی یا یه خدکشی دستت گرفتی، میخوای ارزیابی کنی این باغ و راغ رو، این همه گیاهان هستن، اگه بخوای ببینی خدکش درسته یا نه چی کار بکنه؟ باید علفهای هرز رو اول بکنه، اینجا هرزنامه ها رو بتونی تشخیص بدی، جدا کنی. خیلی چیزا منتشر میشن ولی اینجا قراره به نام پژوهش منتشر بشن. کلی هرزنامه‌های پژوهشی ما داریم به نام پژوهش. شما خطکشت باید بتونه اول این کارو بکنه، در این صورت درسته. حالا در این حال باید کاملا باشه. مانعیت مهمتر از جامعیت. به زبان علمی در منطق ریاضی بهش میگن ساوندنس. ساوندنس از کامپلیتنس مهمتره، چون سازگاری رو به دنبال داره.